آقای هاشمی شاهرودی در دوره آیت الله خمینی خیلی نقشی نداشت. دلیلش هم این بود که آقای هاشمی شاهرودی شاگرد آیت الله محمد باقر صدر بود. آقای صدر هم مؤسس حزب الدعوه عراق بود و روحانیون اطراف آیت الله خمینی خیلی دید خوبی به حزب الدعوه‌های عراق نداشتند و اصلا در دوره آیت الله خمینی در ساختار سیاسی ایران حزب الدعوه‌ای بودن یه جور فحش تلقی می‌شد. به همین دلیل در اون دوره اصلا هیچ پست نداشت. بعد در دوره آقای خامنه‌ای به سه دلیل یه دفعه ایشون مطرح شد و کارش بالا گرفت. یکیش این بود که روابط شخصی که با آقای خامنه‌ای داشت. آقای خامنه‌ای در ابتدای انقلاب مسئول گروه‌های خارجی مورد حمایت ایران بود که بهشون میگفتن نهضت‌ها، و اونجا چون آقای شاهرودی سخنگوی مجلس اعلای عراق بود، در واقع یکی از رهبران اپوزیسیون عراق بود، رابطه شخصی کاری با هم داشتن. این یه دلیلش بود. دلیل دوم اینه که سال 68 موقع که آقای خامنه ای رهبر شد، فقاهت آقای خامنه ای زیر سوال بود، اینی که آیت الله هست یا نه. آقای شاهرودی یه فقیه با سواد به معیاری که در حوزه بود و موقع حساب میشد و به نوعی تبدیل شد به استاد خصوصی فقه بر آقا خامنه ای. حالا اطرافیان آقا خامنه ای اسمشو میذارن هم مباحثه ای، یعنی یه تعداد از علمای قوم جمع شدن که با آقا خامنه ای بحث فقهی بکنن که بگن مثلا آقا خامنه ای سواد لازم برای رهبری و آیت الله نبودن داره، ولی در واقع استاد خصوصی فقه آقا خامنه ای بود. و دلیل سومش هم اینه که به هر حال آقای خامنه ای میخواست از زیر سایه روحانیون قدرتمند دوره آقای خمینی که خیلی هاشون با آقای خامنه ای رابطهشون خوب نبود جز آقای هاشمی، از زیر سایه اونها بیاد بیرون. به هم دلیل به سمت روحانیون جدیدی رفت که یکیشون هم همین آقای شاهرودی بود. در واقع خلاصه اگر کنم، کسی که در دوره آیت الله خمینی هیچ منصبی نداشت، یه دفعه در دوره آیت الله خامنه ای تعداد زیادی منصب گرفت، نایب رئیس مجلس خبرگان شد، رئیس قوه قضاییه شد، عضو شورای نگهبان شد، رئیس هیئت عالی اختلاف قوا شد و این اواخر هم با حمایت آقای خامنه ای اعلام مرجعیت کرد در قم.
آقای مهدوی آزاد، از شما درباره سابقه هاشمی شاهرودی بشنویم.
آقای شاهرودی با اینکه اصالتاً از تبار روحانیون میانه روی نجف بود، منتها از نظر سیاسی یکی از مهره های استراتژیک آقای خامنه ای، دقیق تر بخوام بگم یه جورایی وامدار او محسوب می شد. قبل از انقلاب او مقطعی رابط محمد باقر حکیم با آیت الله خمینی بود، از اون مهمتر رابط بود نوعی بین علمای نجف با جامعه مدرسین قوم در ایران. منتها از سال 1973 به سکه بخت و اقبال او رو کرد، او عضو شورای نگهبان شد، بعد در یکی از پرتنشترین مقاطع سیاسی ایران از نظر سیاست داخلی رئیس قوه قضاییه بود که سابقه بسیار بدی داره، بعد نایب رئیس مجلس خبرگان شد، رئیس شورای حل اختلاف قوای سگانه که او را از نظر عملی در واقع یه جورایی در رتبه بعد از آقای خامنه ای قرار میداد، در واقع او را در حد قائم مقام رهبری در این حوزه یکی از وظایف اصل 110 قانون اساسی، و نهایتا رئیس مجمع تشخیص مصلحت. اون اواخر به خاطر نزدیکیش به برخی از جریان‌های سیاسی، مشخصا جریان آقای احمدی نژاد، یه جورایی حلقه وصل بخشی از در واقع نیروهای بنیادگرای پوپولیست جمهوری اسلامی با هسته سخت قدرت یعنی رهبری فعلی هم بود، بنابراین از این منظر نقش موثری داشت. نکته نهایی که نباید فراموش کنیم این هستش که از فاصله اون روزی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس قدرتمند مجمع تشخیص درگذشت در دی ماه 95 تا زمانی که آقای هاشمی شاهرودی توسط آقای خامنه ای به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد، بیش از 7 ماه، یعنی 7 ماه و 4 روز طول کشید. همین نشون میده که دست حکومت، دست آیت الله خامنه ای هم برای انتخاب چنین مقامی چندان باز نبوده. این مقام میتونست بالقوه معادلات سیاسی ایران رو تغییر بده. آیت الله خامنه ای دغدغه‌های مهمی داشته و همین نشون میده که این اواخر تونسته بود جایگاهی مهمتر از اون که ما تصور میکنیم احتمالاً در پشت پرده سیاست ایران پیدا بکنه.
و آقای مراد ویسی، به سراغ شما میاییم، از شما بشنویم در مورد مسئله جانشینی هاشمی شاهرودی.
فکر میکنم در مورد جانشینی آقای هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس مجمع تشخیص حداقل میشه 4 تا 3 سناریو رو گفت، چون ایشون که دیگه خب خودش فوت کرد و اون بحث جانشینی رهبریش منتفی شد. حالا سوال اینه که چه کسی جانشینشون میشه به عنوان رئیس مجمع. تو این 4 تا سناریو فرض اصلی و مبنای اصلی اینه که به هر حال چون آقای خامنه ای رئیس مجمع رو منصوب میکنه، همه چیز به تصمیم و اراده شخصی آقای خامنه ای بستگی داره و خیلی این بحث قائم به شخص آقای خامنه ای ممکنه هر کسی رو که ما تحلیل میکنیم یا تحلیل نمی کنیم یا اسم میبریم یا نمیبریم تعیین کنه، چون خیلی قائم به شخصه. ولی توی سناریوهای موجود، اگر این 4 تا سناریو رو خیلی کوتاه من بخوام بگم، اگر آقای خامنه ای مبناش این باشه که مجمع تشخیص مصلحت همین جوری که هست بمونه، یعنی بی خاصیت باشه مجمع در ساختار واقعی قدرت، ولی از اون طرف یک مزاحمی باشه برای دولت و مجلس، هم به دولت فشار بیاره با کاهش اختیارات و زیر سوال بردن اختیارات دولت، چون میخواد یه جورایی بحث سیاست گذاری رو، سیاست کلی نظام رو بگه ما ناظر دولتیم، و از اون طرف هم به مجلس هم فشار بیاره و مجلس رو اذیت کنه، چون دیگه مواردی هست که مجمع داره خودش قانون گذاری میکنه. اگه همین رو آقای خامنه‌ای بخواد ادامه بده، احتمال داره معاهده کرمانی رو که تو این چند ماه بیماری آقای شاهرودی اونجا تقریبا نوعی رئیس جلسه بوده اداره میکنه، و اداره کننده واقعی مجمع هم طبق ماهای اخیر میشه محسن رضایی که همین بازی آقای خامنه ای رو خوب بازی میکنه، یعنی اذیت کردن دولت و مجلس، ضمن این که آقای خامنه ای خیلی بیش از اینم دیگه به محسن رضایی اعتماد نداره. این یه سناریوه، یعنی آقای موعدی کرمانی. اما اگر آقای خامنه ای بخواد که با توجه به اینکه دوره ریاست صادق لاریجانی روی قوه قضاییه رو به اتمام ریاست 10 سالش و بحث مطرح شده که ابراهیم رئیسی احتمالاً در تابستان آینده رئیس خواهد شد، رئیس قوه قضاییه، اگر بعد از این بخواد آقای خامنه ای صادق لاریجانی رو در سطوح عالی قدرت نگه داره، این احتمال وجود داره که ریاست مجمع تشخیص رو بده صادق لاریجانی و اون کرسی سابق صادق لاریجانی در شورای نگهبان رو که داده شده بود به آقای هاشمی شارودی، حالا که آقای هاشمی شارودی مرده، اون کرسی شورای نگهبان هم به صادق لاریجانی برگردونه. معنی این میشه که آقای خامنه ای میخواد صادق لاریجانی رو در سطوح عالی قدرت نگه داره، و آقای خامنه ای برای این میتونه یه دلایلی هم داشته باشه، چون صادق لاریجانی شبیه ترین مقامات جمهوری اسلامی هست در تکرار مواضع رهبری، و آقای خامنه ای خیلی دوستش داره به عنوان کسی که خیلی حرفای رهبری رو تکرار میکنه. البته سناریو سوم حسن روحانیه که اگر صادق لاریجانی به ریاست مجمع انتخاب بشه، روحانی میرنجه، چون روحانی فرضش بر اینه که من به عنوان رئیس جمهور دومین مقام عالی کشورم و باید من رئیس مجمع بشم، ولی آقای خامنه ای نشون داده زیاد به این حرف روحانی توجه نداره به دو دلیل. دلیل اول این که اگر میخواست آقای روحانی رو بذاره، خب بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی روحانی رو میذاشت رئیس که رئیس جمهور بود، این کارو نکرد. دوم اینه که اصلا آقای خامنه ای تفکرات آقای روحانی در سیاست داخلی و سیاست خارجی و اعتدالگرا رو قبول نداره و حتی نگران اینم هست که با افزایش قدرت روحانی یه موقع اصلاح طلبان ممکنه قدرتشون بیشتر بشه، که آقای خامنه ای نه اعتدالگرا رو قبول داره نه اصلاح طلبان. سناریو چهارم اینه که تا یه مدتی مجمع رئیس نداشته باشه در کوتاه مدت، که این معنیش این میشه که آقای خامنه ای میخواد مجمع رو از اینی که از بی‌خاصیت تر کنه، فقط اون بازی علیه دولت و مجلس رو که گفتم به دست محسن رضایی بده.
آقای مهدوی آزاد، اگر بتونید کوتاه به این سوال آخر پاسخ بدید که تأثیر احتمالی مرگ هاشمی شاهرودی در معادلات سیاسی در سطوح بالای قدرت چه خواهد بود؟
تأثیر حادی بر سیاست داخلی ایران نخواهد گذاشت. حکومت ایران فعلا یک حکومت تمامیت خواه، دچار انسداد سیاسی است، بازیگر مطلقش آقای علی خامنه ایست. دو تأثیر جزئی اما داره. رابطه جریان آقای احمدی نژاد با قدرت دچار اختلال میشه. آقای هاشمی شاهرودی نقطه وصل جریان احمدی نژاد بود. میدونیم که خیلی از یاران آقای احمدی نژاد نزدیک بودن با آقای هاشمی شاهرودی. و تغییر دوم، تغییر معادلات رهبری بعدی است که در موردش صحبت کردیم و احتمالاً صحبت‌های بیشتری هم در فضای رسانه‌ای شاهد خواهیم بود.